이렇게 반전해. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا رادیو اقتصاد هست. شما میتونید از طریق سایت رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه آی آر اطلاعات برنامه های رادیو اقتصاد رو ببینید و بازپخش برنامه ها رو از این طریق بشنوید. برنامه‌ای داریم تحت عنوان صفر تا صد که این برنامه به صورت تصویری هم شما میتونید از طریق ایران صدا و همچنین همین تارنمای رادیو اقتصاد بیننده و شنونده برنامه صفر تا صد باشید. در این لحظه هم از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من مانی حدادی هستم و با افتخار تقدیمتون میکنیم این شما و این 58 قسمت از مجله شنیداری صفر تا صد. صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر هفته همین روز همین ساعت از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. از تارنمای رادیو اقتصاد و برنامه کاربردی ایران صدا همون رو ببینید. قبل از معرفی بخش‌های مختلف صفر تا صد این هفتمون، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید. لطفاً سامانه پیامکی 30367 و تلفن ثابت 2265-2525. و اما موضوع محوری صفر تا صد این هفتمون، چالش ایمنی خودروهای تولید داخل. با توجه به این موضوع، موضوع بسیار مهمی هم هست که هممون باهاش در واقع سر و کله زدیم، بحث ایمنی خودروها، تو صفر تا صد این هفته با این بخشا همراه خواهید بود. ماشین باز با صبحانه قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور به اضافه موضوع بسیار مهم که سر فرصتش میپردازیم. بخش تحلیلی موضوع اصلی برنامه‌مون با کارشناسان مربوطه اینجا داخل استودیو همراه هستیم. جناب دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت، همراه میشیم به صورت تلفنی با مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا، و همچنین جناب دکتر ابراهیم دوست‌زاده، رئیس کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان کشور. بسته گزارشی صفر تا سرکاری از سرکار خانم آذین پیراسته و در نهایت بسته چراغ روشن مثل همیشه کاری از سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که میپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی. چالش ایمنی خودروهای تولید داخل 30036-37-2265-25-25 صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو هم با افتخار میبینید.
روایت فناوری های صنعت خودرو، ماشین باز،
بخش اول ماشین باز. صبحان قالیباف اینجا داخل استودیو. صبحان سلام، وقتت بخیر، خوش آمدید. چه ردیف گفتم.
بله سلام، عرض ادب، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. باید دادی
این هفته صبحان چی داریم؟
من این هفته در واقع موضوعی که آماده کردم در مورد بحث ساخت یک شخصیت برای خودروه. یه اتفاق جالبی که داره میفته، البته ما جست گریخته تو قسمت‌های گذشته اشاره کردیم به یه سری از فناوری‌هایی که خودروسازا و شرکت‌ها دارن استفاده می‌کنن که هی این تعامل بین خودرو و راننده نزدیک‌تر میشه. مثل اون بو کردنه، تغییر رنگ بدنه، نمیدونم حالا موضوعات دیگه. چیزی که هست و امروز در موردش آماده کردم، شرکت‌ها و خودروسازای حددی دارن میرن به سمت این که ECU هایی تولید بکنن که در واقع الگو برداری میکنه از شما، یعنی واحده سلامت باشین. یعنی قبلا اینجوری بودش که دستور میگرفت و حالا یعنی نسبت به اون عمل کردی که شما که داشتین دستور رو در واقع اعلام میکرد به بخش های مختلف خود رو کارشو انجام. الان دیگه نگاه میکنه شما چقدر پدال گاز رو فشار میدید، شدت ترمزگیریتون چقدره، وقتی تو پیچ میرید تند میرید تو پیچ، آهسته میرید تو پیچ، راهنما میزنید نمیزنید، اهل دنده دادن هیجانی هستید نیستید، موزیک
ناسزا.
من فکر میکنم چون داره از الگوریتم هوش مصنوعی استفاده میکنه، به نظرم کار سختی نیست براش اونم یاد بگیره از شما. بله بله، به نظرم برای اینکه یه وقتی احیانا خدای ناکرده مسافر میاد، بالاخره کسی میاد تو خودروتون، ترجیحاً نگید، چون یاد میگیره میگه برای خودمون بعدمون.
این حالا جدا از این ماجرا، این موضوعی که داری میگی خیلی مرتبطه به اصلا موضوع محوری سفت ساده.
دقیقاً اتفاقا من یادم افتاد
در نهایت منتج میشه به اون ایمنیه دیگه، چون
اصلا از مزایای استفاده از این ECU ها بحث کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر موتور و نمیدونم تجربه رانندگی شخصی سازی شده، یکی از مهمترین پارامترش ایمنی بالاتره. چون مشخصا حالا یکم مزاح کردیم، ولی اتفاقی که داره میفته خدا رو شکر نسل جدید نسل قانونمندیه، حتی من قاطبه جهانی رو میگم، نسل قانونمندیه و خیلی رعایت میکنه قوانین رو در رانندگی. سر همین این ECU هایی که دارن الگو برداری میکنن، به نوعی دارن ماشین لرنینگ میکنن، میتونن که یک عملکرد خیلی مناسبتر نسبت به قانون داشته باشن و طبعا ایمنی هم راننده و مسافران هم خود خودرو.
مثال میزنید دقیقاً چیکار میکنه؟ یعنی چه موقعی اون ECU از اون شخصیتی که طراحی کرده دقیقاً چیکار میکنه؟
در لحظه داره این کارو انجام میده.
ترمز میکنه؟
نه ببینید، خودش کاری نمیکنه. خب در وهله اول که اصلا یاد میگیره شما به چه نحوی رانندگی میکنید، از یه جایی به بعد نسبت به سطوحی که اون خودرو تو بحث خودروهای خودران تعریف شده، میاد در کنار شما به عنوان دستیار کمکی راننده حضور پررنگتری رو ایفا میکنه. و یه نکته جالب هست، یکی از مزایاش هم بحث اینه که پایه ای برای خودروهای خودرانه. یعنی یه جورایی میتونم بگم که این بلند پروازی خودروسازا و شرکت ها باعث میشه که اون سطوح بالاتری از خودروهای خودران که حالا سطح 5 و 6 هست، آله، دیگه کاملا با این موضوع در واقع محقق بشه و بتونین به شکل اجرایی و درست مورد استفاده قرار بگیرید.
این برخلاف اکثر چیزایی که میگه خیلی نیم نگاهی به آینده تقریبا دور داره، فکر میکنم این تقریبا اجراییه و خیلی از شرکت ها فکر میکنم
بعد داشتیم ما حالا نمیدونم اسم ببرم دیگه، مرسدس بنز. آره بنز در واقع توی یکی از نسخه های کانسپتش این رو اومد معرفی کرد، منتها اون عمل کردش بله خودروهای مفهومی اومد اینو معرفی کرد. اون میومد احوالات راننده رو بررسی میکرد، نسبت به احوالات راننده و حرکت خود رو شرایط رو در واقع ایجاد میکرد. مثلا شما یه وقتی حالت خوب نباشه، استرس داشتی، استراب داشته باشی، نور پردازی خود رو تغییر میکنه، موزیک خاصی پلی میشه، نمیدونم اگر خیلی حالت بد باشه تماس میگیره مثلا با اورژانس، با افراد نزدیک عجب، سریعتر به شما رسیدگی بکنن. تو اون مورد مفهومی بنز مشخصا این اتفاق داشت میافته.
بسیار خوب، خیلی جالب. ممنونم ازت. همراه بودیم با صبحانه قالیباف تو بخش ماشین باز. همراه باشید.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، افشاگری درباره تخلفات عجیب یک خودروساز. مدیرکل سابق دفتر خودروی وزارت سمت گفتن که مواردی مشاهده شده که یک شرکت خودروساز محصول خود را که قیمت آن مشخص بوده به قیمت بالاتر و از طریق مسیرهای غیر رسمی همون در به پشتی کارخونه فروخته و پول اون رو به صورت سکه و ارز دریافت کرده. هر دم از این باغ بری میرسد. بازیگر جدید در قیمت‌گذاری خودرو مشخص شد. دوستان میدونی که اولا در دوره مزوزوئیک خود خودروسازا قیمت رو تعیین می‌کردن. بعد خب به هر حال افزایش قیمت پیش اومد و وزارت سمت وارد شد و وزارت سمت دید اوضاع خیلی خرابه، داد شورای رقابت. شورای رقابت خیلی دید اوضاع خرابتر شد، داد کمیته خودرو، بعد شورای رقابت برگشت، بعد دوره رفت سازمان حمایت، بعد قوه قضاییه اومد. در نهایت هم با خبر شدیم که کمیسیون اصل 90 اومده در حوزه قیمت گذاری خود رو. و خبر سوم، مجلس پیگیر ممنوعیت واردات خودرو توسط خودروسازان. همین تیتر خبر خودش جالبی که از اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم با میشون حدیدی است. باعث افتخاره. و حدیدی سلام علیکم. واردات خودرو رو گفتن که رفتی خودروساز نداره، خودروساز کارش تولید خودرو بره به همون کارش برسه و مجلس داره پیگیری میکنه که این رو ممنوع بکنه. ما حالا کاری به این کارا نداریم، ولی خودروسازا ما این نمیگفتم پول نداریم، پول قطع سازا رو نداریم، بدهی 600 700 هزار همت اینا، این پول واردات از کجا میاد؟ اون خبر ویژه‌ای که می‌خوایم بیشتر درباره‌اش با هم صحبتمون، خبر خیلی پنهانی هم نیست دیگه، شنیدین توی ترمان یفته 10 روز اخیر بحث شرط فروش ایران خودرو بوده. خیلی حاشیه برانگیز بوده، تقریبا 6 میلیون خورده هزار نفر شرکت کردن برای 73 هزار دستگاه خودرو، در صورتی که مهم قضیه این هست که اصلا ایران خودرو طبق در واقع حکم تعزیرات نباید پیش فروش می‌ذاشت و این نیاز به توضیحات بیشتر داره که توی بخش مربوطه بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
0 تا 100 مجله صنعت
خودرو. قبل اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون، چالش‌های ایمنی خودروی تولید داخل، یه گزارش شنیداری از خانم پیراسته بشنویم و برگردیم بحث رو جدی با هم ادامه بدیم.
راهبردی جهت ایمنی سرنشینان خودرو. صحبت‌های سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا رو با هم بشنویم.
سال گذشته ما مهمترین مطالبمون رو از خودروسازها گذاشتیم بحث ارتقاء ایمنی و استحکام بدنه خودرو. من همیشه اینو عرض کردم، خودرو دو تا نقش جدی میتونه ایفا کنه. یک، برای در واقع جلوگیری و پیشگیری از وقوع تصادف، یه نقشش هم پساوقوعیه که اگر اتفاقی افتاد و در یک تصادفی واقع شد، استحکام این خودرو ضامن سلامت راننده و سرنشینان باشد. این بخش دوم چجوری محقق میشه؟ اینی که در طراحی اتاق، بدنه، شاسی، ستون، شیشه ها، کیسه هوا، کمربند و سایر بخش هایی که میتواند از جان راننده و سرنشینان محافظت کنند، حتی طراحی صندلی ها و خیلی در واقع موضوعات ریز دیگه، این قابلیت رو در واقع بتونه برای خودش در واقع ایجاد کنه خود رو.
صحبت‌های سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا رو با هم شنیدیم. ایمنی خودرو یکی از شاخص‌های بنیادین در ارزیابی کیفیت محصولات خودروسازی و از ارکان اصلی توسعه صنعتی پایدار محسوب میشه. با توجه به سهم بالای تصادفات جاده‌ای در تلفات انسانی و خسارات اقتصادی، خیلی از مسئولین بر ارتقای سطح ایمنی خودروها و ایجاد نظام سنجش استاندارد به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اجتماعی کشور تأکید می‌کنند، چرا که در جهان امروز رقابت خودروسازان تنها بر سر قدرت موتور یا طراحی ظاهری نیست، بلکه میزان ایمنی خودرو اعتماد مصرف کننده و قابلیت صادرات رو تعیین می‌کنه. صنعت خودروسازی کشور طی دهه‌های اخیر رشد کمی قابل توجهی داشته، اما در بعد کیفی به ویژه در حوزه ایمنی هنوز فاصله محسوسی با استانداردهای بین‌المللی داره. بسیاری از خودروهای تولیدی داخلی فاقد سامانه‌های ایمنی نوین در نسخه‌های پایه هستند. از سمت دیگه فرایندهای ارزیابی ایمنی در کشور محدود به تست‌های ساده و الزامات حداقلی سازمان استاندارد بوده که فاقد یک چارچوب جامع مشابه برنامه‌های ارزیابی خودروهای جدیده. خیلی ها معتقدن نبود آزمایشگاه‌های مجهز برای انجام آزمون‌های تصادف از روبرو، جانبی و برخورد با عابر پیاده و همچنین عدم شفافیت عمومی نتایج آزمون‌ها باعث شده تا مصرف کننده از سطح واقعی ایمنی محصولات داخلی آگاهی کافی نداشته باشه. این کمبود داده و ارزیابی نظامند خودروسازان رو از انگیزه کافی برای بهبود ایمنی باز داشته. این در حالیه که در سالهای اخیر در خیلی از کشورهای سراسر دنیا ارزیابی ایمنی فعال اهمیت ویژه‌ای یافته. به این معنا که علاوه بر مقاومت خودرو در هنگام تصادف، سامانه‌های پیشگیرانه مثل ترمز خودکار اضطراری، هشدار خروج از خط، کنترل پایداری و شناسایی عابر پیاده هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این رویکرد نوین باعث شده تا ایمنی خودروها تنها به تحمل ضربه محدود نباشه، بلکه بر پیشگیری از وقوع تصادف هم تمرکز پیدا بکنه. بنابراین حرکت به سوی استقرار یک نظام ملی سنجش ایمنی خودرو که مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، داده محور و شفاف باشه، میتونه ضمن ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی اعتماد عمومی رو به صنعت خودروسازی برگردونه و به کاهش محسوس تلفات جاده‌ای منجر بشه. اما تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری تنگاتنگ میان نهادهای قانونگذار، پژوهشی و صنعتیه.
خیلی متشکرم از خانم پیراسته. دیگه بخواییم بحث چالش ایمنی خود رو به صورت جدی ادامه بدیم. بحثمون هم جدی هست حقیقتا، دیگه واقعا بحث جراحت و مرگ و میر هست. اینجا داخل استودیو همراه هستیم با جناب آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و بینندگان احتمالی محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر می‌کنم که مردم ما با طراحی خودروهامون یه جورایی کنار میان، با آپشن و تجهیزاتشون هم یه جورایی کنار میان، با قیمتش هم نشون دادیم که به هر حال این چاره ای نداریم، کنار که نمیایم چاره ای نداریم. این بحث ایمنی رو واقعا احساس میکنم که دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، اگرچه که توی حداقل دهه‌های اخیر خیلی پیشرفت قابل توجهی هم داشتیم، ولی حداقل الان دیگه انتظارم نباید تو کف مطالبات این باشه که خودروهامون به صورت کامل توی تصادف منهدم بشن، در صورتی که بعضی از خودروهای حالا اقتصادی ترمون براش این اتفاق میفته. تو چه مسیری هستیم با روی کرده ایمنی خودرو؟ در خدمت شما.
به نام خدا. اول عرض کنم در حال حاضر 43 میلیون خودرو و موتورسیکلت در ترددن. 13 میلیون موتورسیکلت، 30 میلیون خودروی معمولی، حالا شامل کامیون و اینا.
کل کشور.
که از اینا یه چیز حدود، حالا بر حسب که چجوری تعریف بکنیم، بین 10 میلیون تا 18 میلیون خودرو فرسودن.
درست.
و داره تردد میکنه. مثلا اسمم میبرم پرایدیه که مال 25 سال پیشه، مال 20 سال پیشه، و وقتی که تصادف میکنه به حال فیلم بردار میره اونجا میگه پراید تصادف کرد، له شد. نمیگه مال چه سالی که.
درست.
چون چند پیش یه نفر میگفت که، یعنی سوال کرد، گفت آقا الان استاندارد 120 گان اجرا تصویب شده،
بله،
چرا کیفیت بالا نرفته؟ خب این سوالای غلطیه دیگه، چون اول این 120 گان تازه اعلام شده تا بخوادم اجرا بشه یه سود 5 سال تا 10 سال طول میکشه، و تازه وقتی شما میخوای اینو ببینی باید اون خودروی استاندارد جدیده بیاد غالب بشه در اون ناوگان.
بله.
تا وقتی این اتفاق نیفته شما خیلی اثری رو نمیتونی ببینی، و متاسفانه گزارش پلیس خیلی دقیق نیست در این زمینه که معمولا داده میشه.
دکتر با هم 85 گانش هم خیلی، یعنی بعد از تقریبا 10 سال 10-12 سالی که ابلاغ شد 85 گانه به نهایت هم نرسید.
ببینید حالا همین میخوام بحث کنیم، توضیح بدم چه خبره.
بله.
حالا اینکه آیا رسیده یا نرسیده میشه بحث بعدی. ما پس اول از همه بگم که یه موزل بزرگ در کشور به لحاظ ایمنی، همین حداقلایی هم که به قول شما کنار اومدیم، اینه که عمده ناوگان کشور اصلا تحت کنترل نیست، اصلا تحت کنترل نیست، به خصوص از نظر ایمنی، یعنی نه لنت ترمزی که عوض میشه، نه اون سیستم ترمز، خیلی چیزاش وقت. همین الان خیلی ساده است، ما الان مدت هاست کامیونای جدید اینا یه سری حفاظ از بغل دارن. خب چند تا کامیون تولید شده مثلا تو این 10 سال؟ خب بقیهش چی که مال 50 سال گذشته است؟ نمیبینی. آمار خیلی واضح و مشخصه، ولی خب بالاخره اون داره رانندگی میکنه و شما یه تصور میکنه طرف میره زیر کامیون لهش.
من دارم درست استنباط میکنم؟ در واقع این برداشت من از صحبت‌های شماست که این اتفاقو بیشتر مربوط به خودروی قدیمی‌تره، نه جدیدا.
کلمه بیشتر دارم به کار نمیبرم. دارم میگم که تا وقتی که اینقدر بیدر و پیکره عبور مرور در کشور، شما نمیتونی خیلی اون حرکت‌هایی که به تدریج داره انجام میشه راحت ببینی. حتی وقتی یه حرکتی به یه ثمری هم میرسه، تا وقتی اون کهنه شده حالا شما انتظار بعدی داری. همیشه یه تأخیری وجود داره بین انتظار ما و اون چیزی که در جامعه میبینیم و اون چیزی که باید ببینیم. علت اصلیش اقتصاد نابسامانه که باعث میشه شما نتونی یه خودروی مثلا 30 سال کار کرده رو از دور خارج کنی. درست شد؟ حالا اینو بذاریم کنار. حالا در مورد خود خودرو. اولا ما از سال 91 در سنگین ترین تحریم‌های دنیا بودیم که مشابهش وقتی در روسیه پیاده شد 2 هفته طول نکشید که صنعت خودرو روسیه خوابید، و بعد برای اینکه دوباره این راه بیفته اومدن حتی یه سری استانداردهای یورو 2 اینا رو، یعنی یورو 4 شون کردن یورو 2، خیلی چیزای مشابه، مثلا جایی مثل روسیه که از ما حداقل بزرگتره دیگه، نه، و امکاناتش هم که بیشتره، ولی وقتی تحریم شد مجبور شد یه سری کارا بکنه برای اینکه اقتصادش بچرخه، برای اینکه تولیدش بچرخه. ولی که ما در همین 10 سال 15 سال البته اول 10 سال یکم بیشتر یا کمتر، ما استاندارد 85 گانه رو پیاده کردیم و تقویت کردیم در حقیقت، و پشت بندش هم بعضی از خودروهامون که نمیتونست دیگه اون استاندارد جدید رو رعایت بکنه از دور خارج کردیم. درست شد؟
بله.
پس این پیشرفت رو کردیم، یعنی رفتیم بهترش کردیم. دو تا نکته وجود داره. یکی اینکه اولا در مورد همین که ما اینا رو خارج کردیم چه اتفاقی افتاده. شما اگه دقت کنین الان تو این روزا توی تهران یا شهرهای بزرگ تردد موتورسیکلت خیلی بیشتر شده.
خیلی بیشتر.
خیلی بیشتر شده. چرا؟ خیلی طبیعیه. دو تا علت داره. یکی اولا خب ترافیک سنگینه. خیلی دیگه یاد گرفتن موتورسیکلت، حتی آدمایی که متمول هم هستن موتورسیکلت سوار میشن. ولی کن خیلی هم که قبلا مثلا پرایدو میخوان، واسه من میگم پراید دیگه الان چون تجاری که نیست دیگه، نه نمیخوام یعنی جنبه تجاری هم که نه دیگه، تولید نمیشه الحمدلله.
ما بنز هم گفتم آقا.
آره. مشکل پراید بنز یه چیزی، حالا پراید میگم یعنی یه وقت جنبه تجاری بده، میخوام اینو بگم. دیگه که پرایدی وجود نداره بخرن، جای چی میخرن اون آدمهایی که ندارن؟ جایگزینی نداره، چون چیزی که میاد استاندارد جدیدو میگیره قیمتش قطعا بالاتره، جدی از بحث تورما، جدی از بحث هر تکنولوژی قیمتو میبره بالا، و این باعث میشه که خیلی از مردم برن به سمت اون موتورسیکلت ها که هیچ ایمنی ندارن از نظر ما، و افزایش خودروهای فرسوده. حالا ما میگیم فرسوده یعنی خودروهایی که خارج از کنترلن. به عبارتی ببینید در دنیا وقتی میخوان استانداردها رو ببرن بالا، برنامه‌ریزی بلند مدت دارن و تمام زیرساخت‌ها همسان میشه برای این کار، ضمناً متناسب باشه با اقتصاد اون کشور. همین الان توی اروپا که یه مدت دو سه سالی تورم رفته بالا دیگه، میدونید که خیلی خاص بود بخاطر بعد از کووید به صورت کرونا و اینا، الان مثلا مصرف خود دستمون داره بالا میره. وارد جزئیاتش نمیشم، میخوام بگم اقتصاد خیلی تعیین کننده است.
دکتر من احساس میکنم خیلی خیلی نه شاید هم کم جانبدارانه زیاد.
حالا هر جور شما صلاح دونستید، من توضیحاتم میدم. اگه خواستی من توضیحات اضافه میدم.
نه نه نه، من میخوام اینو بگم که یعنی الان ما هر اون چه که صحبت کردیم اصلا مخاطب ما خودساز نبود، یعنی انگار که هیچ قصوری نداشته در طی این سالها.
دارم عرض میکنم دیگه، کاری نمیتونسته بکنه. کما اینکه الان ما بخش مهمی از خودروسازیمون دیگه شده خودروهای چینی. ما داریم از خودرو چی میاریم؟ چرا همین اساس رضایت در مدو مثلا پیدا نمیشه؟ دو علت داره، یکی اول قیمتو خیلی بالاتره، دومن که همونجا هم چرا ما بهترین خودروی چینی رو وارد کشور نمی‌کنیم، نمیتونیم وارد کنیم، برای اینکه نمیدن بهمون. ببین من جانبداری نمی‌کنم، من واقعیت رو بهشون توضیح میدم. حالا شما دوست داری هر چه دوست داری تعبیر کنید.
من مستند میگم، من مستند میگم، قبل اینکه ادامه بدیم مستند میگم خدمت شما. گفتین گزارش پلیس هم خیلی دقیق نیست. من فکر میکنم 3-4 سال پیش
از نظر چیز گفتم، از اون زمان و علت و اینا رو.
3-4 سال پیش بود یه تصادفی تو محور بهبهان بود، پلیس گزارش داد ایربگ هیچ کدوم از خودروهای داخلی
اشتباه بود، گزارش
باز شده بود.
نه خیر باز نشد، اصلا قرار نبوده باز بشه، ماشین خاموش بود، ماشین خاموش ایربگش باز نمیشه.
تصادف زنجیره‌ای چجوری؟
همین دیگه، ماجرا اینطوری نبوده. اگه میخوایم بازش کنه
خیلی کوتاه
بگذار. تو ماجرا اتفاقا ما خیلی دقیق رفتیم دنبالش، اگر خواستیم متخصص هم پلیس هم خودروساز رو بیارید اینجا تا براتون توضیح بدن. اتفاقا از اون ماجرا بود که من به شدت دنبال کردم و وارد این جزئیات نمیخوام. من نمیخوام بگم که مثلا پلیس چرا گزارش اونجوری داد یا مثلا خودروساز بد بود خوب بود یا نه. خب اینو بذاریم کنار لطفا، از این گزارشایی که ناگهانی و خیلی احساسی و حالا اتفاقاتی میفته اینا رو بذاریم کنار لطفا. من میگم خیلی تخصصی توضیح میدم. ببینید میگم خواستید اونو بعد جداگونه کنم. خب
اون نه، ولی
میام دیگه
تصادف تو خیابون
دارم عرض میکنم، یه اتفاقی افتاده بود و چون من بعد وقت مقصر اعلام کنم چیز خوبی نیست.
اونو بگذاریم،
اجازه بدین. آره اتفاقی افتاده بود، ماشینا خدا رو شکر همه واسدادن، چون هوا مهالود شده بود واسدادن، ماشینا رو خاموش کردن اومدن هوای خوب بخورن. یک تریلی از عقب میاد میزنه و یک اتفاق وحشتناک، شانس میاریم که خیلی توی ماشینشون نبودن و ماشین خاموش بوده، وگرنه خیلی بدتر از این میشد. اونو واردش نشیم،
اجازه بدید بعد اینجا نگه داریم، برمیگردیم مجددا به شما.
من میذارم تیکش رو فقط بگم حتما. الان هم ببینید اتفاقی افتاده، استاند 85 گانه یه سریش اعمال شده، حالا یکی دوتا مورد حال کار ندارم، اونا رو اگه خواستین توضیح میدم. الان استاند 122 گانه که دو سه تا چیزش مخصوص ایمنیه داره میخواد اعمال بشه، ولی محاسبات نشون میده که به شدت با چالش روبروه از نظر اقتصاد کشور. یعنی شما به خودروساز میگی اجرا کن، اون میتونه اجراش کنه، ولی به شدت هزینه رو میبره بالا و یک سری چالش هایی داره که اگه خواستیم براتون توضیح میدم.
لذا
میخوام اینو تاکید کنم که خیلی از اینه که ما میگیم شاید اعمال بشه، مثلا خود تحریم هاست، تحریم ها هر چقدر بالا میره ما دورش میزنیم. فقط چه خاصیتی داره؟ هر چقدر تحریم سخت‌تر میشه هزینه‌ش هم بالاتر میره
برای مردم،
برای مردم بح. دقیقاً لازم باید اینو پکیج رو باید با هم ببینیم. ولی که خودروساز تو این چند سال حرکت کرده، سازمان استان بخواد توی صحبت‌های اون سرکار خانم بود.
بله دکتر، برگردیم به شما دوباره، یه ذره فرصتون فشرده است. بریم یک بخش رو گوش کنیم و برگردیم، با ما همراه باشید.
خودروهای داخلی باید واقعیت رو پذیرفت که ماشینای ما واقعا از نظر امنیت سرنشین نسبت به خودروهای خارجی ضعیف‌تر هستند. آمار تلفات جاده‌ای سند کاملا شفافی برای بررسی وضعیت ایمنی خودروهامونه. خودروهای داخلی باید از نظر طراحی بدنه به بررسی شرایط خودروهای ایرانی پرداخت. اینکه چرا ممکنه یه ورق فولادی توی کاپوت و سقف خودروی ایرانی از مقاومت کمتری در برابر همون ورق فولادی با همون ضخامت توی خودروی خارجی برخوردار باشه؟ این مسئله قطعاً به طراحی برمیگرده.
خیلی
خیلی متشکرم. چالش‌های ایمنی خودروهای تولید داخلمون بحث رو ادامه میدیم بعد از دکتر کاکایی. میخواییم حالا بدیم یک تجربه میدانی از صنعت خودرو رو داشته باشیم. همراه هستیم با جناب مهندس سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. جناب مدنی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب.